بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث درمون که مقتضای قاعده در وقف عدم جواز بیع است. آیا کجا جایز است کجا جایز نیست؟ بعضی گفتن مطلقا جایز نیست، کلامی را از سرائر نقل کرده. بعضی ها قائل به تفصیل شدن بین وقف مؤبد و وقف منقطع. کلامی را از اسکافی و فخرالاسلام نقل کردن که از ظاهر کلام اینها هم منع مطلق استفاده می شود، یعنی مطلقا ممنوع از فروختن موقوفه، چه موقوفه عام با اون چه موقوفه مؤبد باشد چه موقوفه منقطع. کلام کلام اسکافی را خوندیم دیگه. بله، مرحوم فخرالدین ایشون هم از کلامش منع مطلق استفاده می شود، منع مطلق که جایز نیست فروختن موقوفه مطلقا، چه وقف مؤبد باشد چه وقف منقطع باشد. البته ایشون استثناء می کند، آلات ابزار جای خود اونا نه، فروختنش جای. این چه می گوییم مطلقا ممنوع است، این مربوط به اصل موقوف است. اما آلات ابزار، حالا خودش مثال می زند، حصیر مسجد به گونه است که قابل استفاده نیست، یا چوبی که مثلا در سقف مسجد به کار برده شده و شکسته است، غیر از سوزندن هیچ اثری چیه ندارد. اینجا فرموده که فل اقرب جواز رو بگیرید. منظور این منع مطلق با قطع نظر از این ابزار آلات است. و الا اگر ابزار آلات را در نظر بگیریم، نه ایشون در ابزار آلات دیگه قابل استفاده نباشد و قابل بهره برداری نباشد، بیع را چه میکنن؟ تجویز میکنن. پس این یه قول هست. قول اول چه شد؟ منع مطلق، چه در مؤبد چه در منقطع. قول دوم این هست که در منقطع بگوییم چه جایز هست ولی در مؤبد جایز نیست. اگر وقف منقطع باشد جایزه، وقف مؤبد باشد جایز نیست. کلامی را از مرحوم قاضی بله نقل می کنند، از مرحوم صدوق نقل می کنند که از کلام قاضی استفاده می شود فی محکی المحذب. اگر وقف منقطع باشد جایز است، اما وقف مؤبد باشد جایز نیست. همین تفسیر که از قاضی نقل شده از بعضی از علمای دیگر هم استفاده می شود، از مرحوم صدوق استفاده می شود. خب حالا چگونه استفاده می شود؟ اول باید عبارت اینا را بخونیم ببینیم که آیا این قول دوم چه تفسیر بین وقف مؤبد و وقف منقطع هست، از کلام اینها استفاده می شود یا نه. در مورد بعضی از عبارت ها مرحوم شیخ فرمان که لا تو سایده هو، مثلا در مورد عبارت حلبی فرمان که عبارت ایشون این تفسیر را مساعدت نمی کند، با منع مطلق سازگاری دارد که مطلقا ممنوع است هم در وقف مؤبد و هم در وقف منقطع. بعد از نقل عبارت ها وارد اصل بحث می شوند که قاعده چیست؟ آیا قاعده این است که بگویم در وقف بله ولو وقف منقطع باشد، در وقف منقطع قاعده این است که بگوییم این جایز هست یا جایز نیست؟ برای به دست آوردن مقتضای قاعده باید مبنایمون را در وقف منقطع مشخص کنیم. آیا در وقف منقطع بعد از آنی که نسل منقرض شدن این دوباره به ملک واقف بر میگردد یا به ملک واقف بر نمیگردد؟ این مبنا مشخص شد، حکم به تبع آن روشن میشه. حالا فعلا عبارت ها را بخونیم. برای هشت رو بخونیم.
آیه
تانی. این دو تا کلام را به صورت منع مطلق شاهد می آورد. منع مطلق یکی از اقوال بودید که مطلقا ممنوع است. از اسکافی کلامی را نقل کردن، از فخرالدین در ایزا فی شرح قول والدهی، در شرح قول پدرش علامه گفته ولو خل گره، اگر کهنه بشود حسیر مسجد و از انتفاع به آن خارج بشود. از حسیر مسجد دیگه بهره نمی برد. یا این کسر الجز، جز همون چوبی که در سقف اینا به کار برده می شود، اون شاخه بشکند اون چوب، به گونه ای که از اون بهره برداری نشود در غیر احراق، فقط سوزاندنش است. اینجا مرحوم فخرالدین گفته که عقرب جواز بی است، اینا میشه فروخت. ببینید اینا ابزار آلات است دیگه، حسیر چوب اینا ابزار آلات است. قال ایشون بعد از احتمال من به عموم النص فی المنع، ایشون بعد از آنی که من ارا احتمال داده که بگویم ممنوع است، چرا؟ چون نصی که وارد شده است این در منع عمومیت دارد، به صورت عام از نص استفاده می شود که بیع وقف جایز نیست، یعنی هم اصلش جایز نیست و هم چیه ابزار آلاتش جایز نیست. عموم نص را بگیریم، عموم نص را بگیریم، هم اصل موقوفه را شامل می شود، هم ابزار آلات، هم وقف محبت را، هم وقف اونگتی را. ایشون بعد از احتمال منع که به عموم نص فی المنع این احتمال تکیه دارد گفته ول اصح و اندی جواز بگیریم، آنچه اصح هست پیش من این است که بیع چنین وقفی جایز است، یعنی ابزار آلات موقوفه جایز است و ثمنش صرف می شود فی المماثل اگر امکان داشته باشه. مثلا حسیر را بفروشن یه حسیری دیگری بخرن چه مماثل هست، و الا اگر صرف ثمن آن در مماثل ممکن نشد در غیر مماثل، مثلا حسیر را بفروشن فرش بخره، الان حسی به در نمی خورد دیگه، بیان فرش بخرم.
و نسبت المنت الیه ما علی الاطلاق لابد ان یبنا علی خروج مثل هذا ان محل الخلاف و سیظهر هذا من عبارت الهلبی فی الکافر اجزا فلاحظ.
این چه میای منع را نسبت میدهیم به صاحب مقابل؟ گفته اینا قائل به منع مطلق هستند دیگه، چه در منقطه چه در موقت و نسبت به همه موقوفات، موقوفات اصل یا موقوفاتی که اجزا و آلات. دیگه نسبت من به این دو نفر اونم به صورت مطلق، بگوییم به صورت مطلق اینها قائل به عدم جواز فروش هستن، لابد چه ان یبنا بنا گذاشته بشود بر خروج مثل این ابزار آلات از محل خلاف. اگر بخوایم به صورت مطلق به اینها منع را نسبت بدهیم، ابزار و آلات را باید از محل خلاف چیه؟ خارج. بگوید بس در کجا هست؟ اصل موقوفات است، نه در ابزار آلات. چون اگر ابزار آلات داخل باشد در محل خلاف، خب اینا خودشون قائل به چه هستن؟ جواز هستن دیگه، قائل به منع چه؟ هستن. پس اگر منع مطلق را بخوایم به اینا نسبت بدهیم، باید ابزار آلات را از محل خلاف خارج کنیم. بله، اینها در مورد اصل موقوفه به معنی مطلق قائل هستند، در مورد اصل موقوفه. اما اگر ابزار آلات داخل در محل نزاع باشد، من مطلق را نمیتوانه به اینا نسبت بده، چون اینا خودشون تصریح میکنن. الان کلام فخرالدین را خوندیم دیگه، ولی اصحو اندی جواز و بی اصح بیشه من این اصحی بیش جایز است. از نسبت من به صورت مطلق به اینها مبنی برای این است که مثل هازا، مثل چی؟ ابزار آلات از محل خلاف خارج بشود، اون وقت میتوانم بگم که اینا به صورت مطلق قائل به من هستند. نه اسکافی، اسکافی هم در اونجا گفت دیگه، این کلام اسکافی بله در اونجا گفتم فلا بأس به بیعی در درس دیروزی، فلا بأس به بیعی و سعی از هر حاضر از عبارت عربی در کافی، که ایشون هم ها چه قائل به منع مطلق هستن. منع مطلق بر اساس این است که ابزار آلات خارج از محل خلاف باشد، ولا داخل باشد نه اینا قائل به منع مطلق نیستن.
الثاني الخروج عن عموم المنع في المندفع في الجملة خاصة دون المعبد، وهو المحكي عن القاضي حيث قال في محكي المهذب إذا كان الشيء وقفا على ضمن ومن بعدهم على غيرهم، وكان الواقف قد اشترط رجوعه إلى غير ذلك إلى أن يرد الله تعالى الأرض ومن عليها لم يجوز بيعه على وجه من الوجوه، فإن كان وقفاً على قوم مخصوصين وليس فيه شرط يلتزم رجوعه إلى غيرهم حسب ما قدمناه، وحصل الخوف من هلاكه أو فساده أو كانت لأبوابه حاجة ضرورية يكون بيعه أسلح لهم من بقائه عليهم، أو يخاف من وقوع خلف بينهم يؤدي إلى فساده، فإنه حينئذ يجوز بيعه وصرف ثمنه في مصالحهم على حسب استطاعتهم، فإن لم يحصل شيء من ذلك لم يجوز بيعه على وجه من الوجوه، ولا يجوز هبة الحق ولا استطاعة به أيضا.
خب ببینی گفتم مقتضای قاعده چیست؟ مقتضای قاعده این است که جایز نیست الا آنچه لأصحابنا فی الخروج عن عموم المنع اقوالا، که قول اول را خوندیم که عدم الخروج عنها اصلا از مقتضای مباد خارج نمی شویم، چه در وقف محبت چه در وقف منگته. قول دوم این است نه تفسیر را قاعد بشویم، بگویم وقف محبت باشد جایز نیست ولی منقطه باشد محبت. منقطه دیرو توضیح داده شد دیگه، در منقطه این نسل چه منقرض شد تکلیفش مشخص نشد این چه میشود، گفته به زید و فرزندان زید نسل زید، حالا در یه زمانی نسل زید منقطه شد، از اون به بعد چه میشود واقف اون را نگفته، یعنی میگم وقف منقطع. اما در محبت گفته زید نسل زید تا بله آخر، نسل زید تا آخر، اگر اونها هم نباشن منقرض بشن للمسلمین الا ان یرث الله از سماوات بلعرض، یعنی تا روز قیامت. این میشه محبت. بگویم در منقطع جایز است ولی در محبت جایز نیست. الخروج، خروج خارج بشویم از عموم منع که ممنوع است بیع وقف، از این عموم من خارج بشویم در کجا؟ فعل منقطه، اونم فعل جمله ها، نه در همه یه ویلا در وقف منقطه همچه نمیتوانن اینها بفروشن مگر در موارد خاصه دون المحبت، ولی در وقف محبت از این عموم من خارج نشوید. بله؟ یعنی فقط دیگه فی المنقطه فی الجمله خاصتا دون المحبت، میخواد محبت را خارج کنه. و هو المحکی عن القاضی حیث قال، در محکی مهذب ایشون اینطور گفته اگر چیزی وقت بشود بر قومی و بعد از اونها علا غیرهم و واقف شد کند رجوع آن را الى غیر ذا به غیر اینها تا خدا زمین را ایس ببرد و من علیها زمین و اونهایی که روی زمین هستن، اینا محبت می شود دیگه. واقف اشترط رجوعه الى غیر ظالم تا زمان قیام و من لم یجوز بیعه الا وجه من الوجوب، به هیچ وجهی از وجوب بیان جایز، یعنی در هیچ موردی هر کدوم از اون مسبقات هم پیش بیاید بیان جایز نیست. یعنی ساکنین زمین دیگه، برای هر چیزی که در روی زمین است، یعنی قیامت بشود دیگه، الا ان یرسل الله تعالی الارض و من خدا وارث بشود را اسم ببرد. یعنی چی؟ یعنی عمر زمین و من علیها تمام بشود، یه پایان بپذیره. لم یجوز بیعه الا وجه من الوجود. این فعین کانه وقت منقطعی را میخواد بیان کند، اما اجل نه، وقت باشد بر قوم مخصوص و در آن شرط نباشد که اکتضا کند رجوع آن را به غیر اون قوم مخصوص. گفته به زید، فرزندان زید، ولی شرط نکرده که بعد از اونها به غیر اونها برسد. نباشد در آن شرط که اکتضا کند رجوع این وقت به غیر اونها را حسب ما قدمناه و حسل الخوف، بر حسب اون چه قبلا گفت خوف حاصل بشه و ببینید وقت منقطع باشد و حسل الخوف من هلاکی، خوف حاصل بشود از هلاک اون وقف، چه وقف از بین می رود یا فاسد می شود یا نه صاحبان وقف حاجت ضروری دارند که بیع وقف اصله هست برای اونها، از بقای وقف بر اونها بیع اصله هست، یا نه خوف بشود از وقوع اختلاف در میان اینها، عجب وقت بماند اختلافی پیش می آید چه یعطی الی فسادهی، منجر به فساد وقت می شود. در چنین صورتی یجوز، ببین وقت منقطع هم باشد مطلقا جایز نیست، چه جایز است؟ یکی از موارد پیش بیاید، و اینهو هی نیزن یجوز بیع وقت جایز است و صرف ثمن وقت در مصالح اینها جایز هست، علا حسب استحقاق، بر حسب استحقاقی که اینها چیه دارن. فا این لم یحصل شیء من ذلک، اگر هیچ کدوم از اینها حاصل نشد، یعنی وقت منقطع باشد اما این موارد پیش نیاید، خوف یا ضرورت شدیده یا اختلاف، هیچ کدوم از اینها حاصل نشود، لم یجوز بیعه علی وجه، به هیچ وجهی از وجوه بیع آن جایز نخواهد بود، هبه جایز نخواهد بود، همطور که صدقه به اون وقف هم جایز نخواهد بود. حکایت شده از مختلف و جماعتی که این تفصیل، یعنی تفصیل بین مؤبد و منقطع، به حلبی هم نسبت داده شده که ایشون هم قائل به تفصیل هستن، لکن عبارتی که از کتاب کافی ایشان نقل شده لا تساعده، یعنی لا تساعده این تفصیل را، این تفصیل را مساعدت نمی کند، بلکه از اون اونی که از اون حکایت شده از اون استظهار می شود المنع و علل اطلاق، مطلقا ممنوعه. مطلقا یعنی چه؟ یعنی حتی در منقطع، علاوه بر اینکه در مؤبد ممنوع است، در منقطع هم ممنوع است. فراج
وهو كي تفسير المذكور عن السلوم والمحكي عن الفقيد انه قال بعد روايه علي بن مزيان الآتي ان هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم ولو كان عليهم وعلى اولادهم ما تناسلوا ومن بعد على فقراء المسلمين الى ان يرث الله تعالى الارض ومن عليها لم يجوز بيعه ابدا.
ان تفسير چه بين مؤبد ومنقطع گفته شد از مرحوم صدوق هم حکایت شده، و المحکی یا عن الفقی از من لا یحصل فقی ایشون نقل شده، که بعد از روایت علی ابن مهزیار که خواهد آمد، روایت علی ابن مهزیار خواهد آمد، بعد از اون روایت اینطور گفته: این نهازا وقفون کان علیهم، این وقفی است بر اونها دون من بعدهم، نه اونهایی که بعد از اینها می آیند. این روایت چی میگه؟ جایز نیست. این نهازا وقفون کان علیهم دون من بعدهم ولو کان علیهم و علا اولادهم و ما تناسلو و من بعدو علا فقراء المسلمین تا میرسن اونجا لم یجوز. بله، حالا این روایت مکاتبه ابن مهزیار است در صفحات بعدی میاد، در کتاب ما صفحه 171 هست. بله، مکاتبه ابن مهزیار است که خواهد آمد. ایشون فرموده بعد از این روایت این نهازا وقفون کان علیهم دونه، یعنی کان علیهم دونه من بعدهم یعنی چه؟ یعنی وقف منقطع است دیگه. یعنی چند نحو از این روایت بعضی ها قائل به جواز شدن، جواز از این روایت استفاده کردن. تو این جوازی که از این روایت استفاده می شود در اونجاست که وقف منقطع باشد، کان علیهم وقف بر اینها باشد نه بر اونهایی که بعد از اینها می آیم. اما اگر نه، وقف مؤبد باشد بر اینها باشد و اولاد اینها ما تناسلو، مادام که نسلشون ادامه پیدا می کند، و من بعدو و بعد از اینها بر فقراء مسلمین تا خدا زمین و من علیها را وارث بشود. یعنی وقف مؤبد باشد دیگه. لم یجوز بیعه ابدا، بیان ابدا جایز نخواهد بود. پس این هم تفسیر است دیگه. ایشون گفته جواز مربوط به منقطع هست، اما مؤبد باشد لم یجوز بیعه.
ثم ان جواز
بیعه
ما عدد ثبت فی الاخیر فی المنقطع لا یظهر من کلام صدوق و القاضی کما لا یخبر. ثم ان هؤلاء ان کانوا ممن یقولون برجوع الوقف المنقطع الى ورثه الموقوف علیه فللقول بجواز بیعه وجه. اما اذا كان فيهم من يقول برجوعه بعد انفراد الموقوف عليه الى الواقف او ورثته فلا وجه للحكم بجواز بيعه وصرف الموقوف عليه بمثمنه في مصالحه.
آیه بحثی در منقطعه چه گفتیم جایز است، اون موارد پیش بیاید، برای چه کسانی جایز است؟ آیا طبقه اخیره یا اون طبقات قبلی هم میتوانند بفروشند؟ میگه چه از عبارت اینها جواز بیع ما ادای طبقه اخیره در منقطعه از شلام صدوق و قاضی استفاده نمیشود. اونی چه از شلام اینا استفاده میشود چیز؟ جواز بیع وقف منقطع هست، فقط برای چه کسانی؟ برای طبقه اخیره. اما طبقات قبلی هم میتوانن بفروشن، از عبارت اینا استفاده نمیشود. چون در عبارت صدوق الان خوندیم دیگه، این نهازا وقف کان علیهم، وقف بر ایناست دون من بعدهم، دون اونهایی که بعد از اینا هستن. یعنی وقفن کان علیهم یعنی طبقه چی؟ اخیری. دون من بعدهم اونهایی که بعدم می آین، چون اونها دیگه بعد موقوف علیهم نیستن. یا مثلا در عبارت مرحوم قاضی در اونجا فهمید زاکانش وقفن علا قومهم و من بعدهم علا غیرهم، اون محبده. فا این کان وقفن علا قوم مخصوصی و لیس فی شرطون یکتدی رجوعه الى غیره، به غیر رجوع نمی کند. این در مورد طبقه اخیری صدق می کند دیگه، چه بعد از اینها دیگه به غیر رجوع نمی کند. چون در طبقات قبلی باشد نه رجوع می کند دیگه. حالا نسل اول نشد نسل دوم، نسل دوم نشد نسل سوم. در مورد کدوم نسلی می توانیم بگوییم که این به بله رجوع نمی کند؟ شرطی نیست که یک تذیر رجوع اهولا غیره، واقف شرطی نکرده که اقتضا کند رجوع این وقت به غیر اینها را. این جمله در مورد طبقه آخری صدق می کند، نه در مورد طبقات قبلی. شرطی نیست اقتضا کند رجوع این وقت به غیر طبقه اخیری را، یعنی به مسلمین را، به سایر موارد را. پس آن چیزی که از شلام اینا استفاده می شود جواز بیع وقف منقطع است برای خصوص چی؟ طبقه اخیری. اما ما ادای طبقه اخیری هم می توانن بفروشن یا نه از شلام اینا استفاده نمی شود. ثم منظور استفاده نمی شود که حالا جایزم باشد از چلام اینا استفاده. چلام اینا به گرینه یک تذیر جوه لا غیرهم یا در چلام صدوق چه گفتیم مربوط به طبقه اخیری هست، نه طبقات. نمیگیم چی نه اونجا اونا را جایز نمی دانم، میگیم چلام اونها ناظر به اون طبقات قبلی نیست. ثم این ها اولائه، خب اینای چه در وقف منقطع جایز می دانن فروش را. در وقف منقطع گفتم دیگه باید مبنا مشخص بشود. اگر مبنا این باشد چه وقف منقطع بعد از آن که نسل منقرض شد به ورثه موقوفون علیه می رسد، این کانو ممن یقولون برجوع الوقف المنقطع الى ورثه الموقوف علیه، نسل اول منقرض شد به ورثه اونها، نسل دوم منقرض شد به ورثه اونها. خب اینجا چه اینا چه انه هم مالک می شوند میتونن بفروشن. اما اجا نه، در وقف منقطع مبنای ما این باشد که وقتی چینا منقرض شدن ها نسلشون تمام شد به خود واقف برمیگرده، نه به ورثه موگونره، به خود واقف برمیگرده یا به ورثه واقف. آیا میتوانیم قائل به فروش بشویم؟ نه نمیتوانم موقوف نریهیم بفروشم. این وقف منقطعه قابل فروش نخواهد بود چون به واقف برگشت دیگه، ملک واقف شد دوباره یا ملک ورثه او شد. خب انسان چه نمیتواند ملکی چه متعلق به غیر است نمیتواند اون را بفروشد. بعد دیگه جب به ملک او برگشت. ثم ان هاولائه، هاولائه چه کسانی؟ اونا چه بیع وقف منقطعه را تجویز میکنن. اگر از اون کسانی هستن چه قائل هستن وقف منقطع به ورثه موقوفون علیه برمیگرده جواز بیع وجه خواهد داشت، چون به اونها برمیگردند. یعنی چه؟ یعنی اونا چندان مالک میشوند دیگه، موقوفون علیه مالک میشوند، میتونن بفروشن. اما اگر نه، اذا کان فیهم، در میان اینا چه قائل هستن ها به جواز بیع منقطع، کسی باشد چه بگوید به رجوعی، یعنی به رجوع اون وقت بعد از انقراض موقوفون علیه چه منقرض شد به چه کسی برمیگردد؟ به خود واقف یا ورثه او. اینجا دیگه فلا و چلل حکم جواز بیعی و چی ندارد چه ما حکم میکنیم چه بیع آن چیه جایز است و موقوفون علیهم سمن آن وقف را چه فروختن در مصالحشان میتوانن سبب، نه دیگه نمیتوانن بفروشن. چرا نمیتوانن؟ چون موقوفون علیه چه منقرض شده به واقف برگشته، وچه به واقف برگشته یا به ورثه واقف. اگر بگویم میتوانن بفروشن این ملک غیر را میفروشن و این جایز نیست.
بل هو وقف حقيقي التمليك للموقوف عليهم مدة وجودهم، فهينئذ فبيعهم له مع تعلق حق الباطل نذير بيت البتن الأول مع تعلق حق صاحب البطون في الوقت المؤقت.
حکایت شده گل به هازینه، یعنی به جواز بیع وقف، چه وقف بیعش جایز است و رجوع هم به واقف از مرحوم قاضی. ایشون میگه در این حالی که به واقف برمیگردد، در منقطع، در این حالی که بعد از انقراض موقوف علیهم به واقف برمیگردد، در این حال چیه؟ در این حال جایز است. این تهافت میشود دیگه. از اون طرف میگید به واقف برمیگردد، ملک او میشود. از این طرف میگید چه؟ این قابل فروش است. الا ان یوجه، مجال چه ما بیان طور توجیه کنیم. این استثناء از اون فلا وجه هم هست. در بالا چه گفتم؟ در بالا فلا وجه للحکم به جواز بیعی. عجب به واقف برگردد یا به ورثه او، دیگه معنا ندارد بگویم بیع اون جایزه. از اون استثناء میکنند. یعنی ما میتوانیم قائل بشویم که به واقف برمیگردد، در این حال به آن چیه؟ جایز است. چگونه توجیه کنیم؟ الا یوجه و انه لا یقول به بقایه الی ملک الواقف حتی یکون حبسا بل هو وکن حقیم و تملیک کن. چه ایشون مرحوم قاضی اینها چه ها جایز میدانند بیع وقف را؟ بله، اینها قائل به بقاء وقف بر ملک واقف نه دیگه، این مربوط به قاضی نیست، این مربوط به اون فلا وجه است. ببینید فلا وجه للحکم جواز بیع. اگر وقف منقطع باشد و بگوییم به واقف برمیگردد، وجهی ندارد که بیع آن جایز باشد. مگر اینکه این گونه توجیه کنیم، مگر اینکه این دید. یعنی این توجیه این است که چگونه میشود وقف منقطع را فروخت؟ وقف منقطع چگونه قابل فروش است؟ بگوییم ایشون قائل نیست که به بقای آن بر ملک واقف حتی یکون حفصن. این قائل نیست که اون کسی که قائل به جواز بیع است، قائل نیست که بر ملک واقف میماند تا این حبس باشد. در وقف بحث است دیگه، آیا وقف حبس است، حبس اصل و تسبیل منفعت اصل موقوفه را حبس میکند، یعنی در ملکیت خودش نگه میدارد، منافعش را آزاد میگذارد، یا نه وقف حبس نیست، فک است، مثلا از ملکیت خودش این را چیه؟ آزاد میکنم. اگر بگوییم چه حبس است، اگر وقف را حبس بدانیم، آیا بیان جایز است یا نه؟ اگر حبس بدانیم جایز نیست دیگه، چون ملک چه میشود؟ واقف است. اما اگر نه وقف حبس نباشد، فک باشد، آیا بیان جایز میشود؟ بر جایز میشود. لذا میفهمد بله الا ان یوجه، مگر این چه این توجیه بشود که گفتیم بیع آن جایز است، که ایشون قائل نیست به بقای اون وقت بر ملک واقف تا حبس باشد. یعنی این تهافت مبنی بر چیست؟ مبنی بر حبس بودن است، بلکه این وقف حقیقی است و تملیک موقوف علیهم از مدت وجود لهم، تا هستن اینا مالک هستن. یعنی چه مالک هستن؟ تا موقوف علیهم هستن مالک هستن. یعنی چه؟ یعنی فک می کند دیگه، واقف ملک را از ملک بودن خودش بله فک می کند، آزاد می کند. و حین اذن، البته برای همیشه نه، تا زمانی که اینها مثلا فرض کنید 200 سال اینا خواهند بود، 200 سال واقف این موقوفه را از ملک خودش چیه؟ خارج می کند و ملک را آزاد می کند. و حین اذن، در این صورت که این فک شد، تملیک شد، موقوف علیهم چگونه این را می فروشد؟ فبیعهم له، بیع اینها اون موقوفه را با اینکه حق واقف بر آن تعلق یافته است، حق واقف چه کلن از بین نرفته، چون تا زمانی که اینا هستن حق دارن، اما وقتی که اینا از بین رفتن واقف حقش به آن تعلق یافته، خب اگر واقف حقش با آن تعلق یافته، اینا چگونه میتوانند بفروشند؟ میگه در خود موقوفن علیهم چگونه میفروشند؟ مثلا بطن اول، دوم، سوم، چهارم. بطن چهارم میاد اون را میفروشند، با آنچه بطن پنجم هم در اون حق دارد، در اونجا چگونه میتواند بفروشد؟ از باب این چه حالا مصلحت اقتضا میکند اینا ولایت پیدا میکنند. در ما نحن فی هم بعد از انقراض موقوف علیهم حق واقف تعلق پیدا میکنند. در این حال چه حق واقف تعلق پیدا کرده میتوانم بفروشم. چرا؟ چون مصلحت اقتضا میکند اون فروخته بشود. و هی نعیزن و بی اهم لهو اینچه میانون منگتی را میفروشن و آنچه حق واقف تعلق یافته است نظیر بی بطن اول است، با آنچه سایر بتون حقشون با آن تعلق یافته در وقف محبت. در محبت چگونه میتواند؟ در منگتی هم با آنچه حق واقف تعلق پیدا میکند به همون صورت میتوانند بفروشند. اون این از این شخصی که میفروشد چند نهو ولی میشود که ولایتن مصلحت را تشخیص میدهد، بگه مصلحت اقتضا میکند چه این وقف منقطع فروخته بشود، در این حال چه حق واقف به آن تعلق دارد. یعنی حق واقف مانع از فروش نمیشود، حق واقف مانع از فروش نمیشود در صورتی که مصلحت در فروش آن وجود داشته باشد. پس اگر بپرسند در این حال چه، ببینید اگر حبس باشد، در بالا گفتن دیگه، حبس باشد فروختن آن جایز نیست. فک باشد، چون این فک برای همیشه چی نیست، تا اون زمان چه موقوف علیهم چیه هستن، وقتی اینا منقرض شدن حق واقف با آن تعلق پیدا میکنن. خب اگر حق واقف تعلق پیدا میکنن چگونه اینا میتونن بفروشن؟ گفتم چگونه میتوانم بفروشن؟ مثل همون فروختنش در وقف محبت هست، بطن اول اون را میفروشن در این حالی که بطن دوم حقش و بتون بعدی حقشون به اون تعلق. قبلا گفتیم دیگه این از باب ولایت هست، ولایت هم بر اساس چیه؟ مصالحی چی این تشخیص میدهد. لیکن هازل وجه، اون تا این وجهی که گفتیم اشکال را از طلبی که از اون قول متقدم نقل شده است که ایشون قائل به تفصیل هستن، از ایشون اشکال را دفع نمی کنن. چرا؟ چون مبنای مرحوم حربی این است که وقف مطلقا چه منقطع باشد چه موبد باشد بر ملک واقف میماند. چه منقطع باشد یعنی منقطع را ایشون فک نمی دانن، حفظ می دانن. خب اگر حفظ می دانن مثل وقف محبت، آیا به واسطه این توجیه اشکال از ایشون دفع می شود؟ نه. آیا این توجیه بر اساس چه بود؟ بر اساس فکر چه بود دیگه؟ ایشون قائل از وقف مطلقا بر ملک موقوف، بر ملک ببخشید، وقف مطلقا بر ملک واقف باقی می ماند. اون وقت بر حلبی ایراد وارد می شود. اگر وقف در ملک واقف باقی می ماند، چگونه موقوفن علیهم میتوانن اون را بفروشن و ثمنش را در مصالح وقف، در مصالحی که وجود دارد صرف کنن؟ با آنچه ملک اونها نیست، چون ایشون میگه به بقاء وقف علی ملک. خب اگر بر ملک واقف میمانه چگونه اینها میتوانن بفروشن؟ و جواز بیع الوقف، بله، چون ایشون قائل به بقاء وقف است مطلقا بر ملک واقف، در این حال بیع وقف را جایز می داند. هین ازن، یعنی اونجایی که منقطع باشد، با ما عدم مزاحمت حق الموقوف علیه، در صورتی که حق موقوف علیه مزاحمت نداشته باشد، بیع با حق موقوف علیه مزاحمت نداشته باشد. نه، این را ادامه چیز نگیم و جواز را مبتدا بگیم، اینطور بخوام. و جواز بیع الوقف هین ازن یختو، بر جواز بیع الوقف در صورتی که مزاحمت حق موقوف علیه نباشه، مما لا اشکال فیه، حالا در پاورقی باشد چیست. پس اشکال از حربی در، چون مبنایشون چیست؟ حبس است، هم در محبت هم در منقطه. اگر در منقطه قائد به حبس بشوند دیگه قابل فروش نخواهند بود و در نتیجه اشکال بر ایشان وارد خواهد شد. و صلی الله علیه و سلم.